ساعت 7 شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 21 آبان برابر با 11 نوامبر 2016 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته صدای خوب شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم. آزاده اسدی، صاحب صدای آشنای مجله‌های شبانه رادیو فردا، اینجاست در استودیو و بعد از خبرها به بقیه گزارش‌های مجله می‌پردازیم. آزاده،
مشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. محمد جواد ظریف روز جمعه در پراگ در جمهوری چک در پاسخ به یک خبرنگار اهل چک گفت که تهران به همه تعهداتش در برجام عمل کرده، اما دولت فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است.
The JCPOA is an international agreement, is a multilateral agreement endorsed by the Security Council.
گزارش خبرنگار رادیو فردا که در نشست خبری وزرای خارجه ایران و چک حضور داشت، وزیر خارجه ایران گفته است اعتقاد دارد اجرای برجام به نفع حماس و ترجیح تهران این است که همه به برجام پایبند بمانند و ایران هم پایبند خواهد ماند. اما به گفته آقای ظریف اینطور نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران تهران گزینه‌های دیگری نداشته باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای و اقتصادی به پراگ، پایتخت جمهوری چک، سفر کرده است. این اولین سفر یک وزیر خارجه ایران به جمهوری چک بعد از 12 سال است. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، گفته است دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتی‌اش آنها را تروریست خوانده بود، عذرخواهی کند.
آمدی تو مناظرات میگی ملت ایران تروریستن؟ خجالت نکشیدی؟ اگر یک جو مردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذرخواهی کنی. حواست باشه، بازی با ایران بازی با دم شیره. اینا حواست باشه.
صدای احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران رو شنیدید. آیت الله خاتمی روز جمعه به رئیس جمهور منتخب آمریکا در این زمینه هشدار داد که اگر بخواهد به گفته او دیوانگی های گذشته را داشته باشد، به بیراه می رود. احمد خاتمی همچنین گفته است ایران به رأی مردم آمریکا احترام می گذارد و از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر اجتناب می کند. یک مهاجم انتحاری طالبان کامیونی پر از مواد منفجره را در نزدیکی کنسولگری آلمان در مزار شریف منفجر کرد و موجب کشته شدن دست کم 6 نفر شد. در این حمله بیش از 100 تن زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد همه کارمندان این کنسولگری از محل حادثه گریخته و سالم هستند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و اعلام کرده این حمله به تلافی حمله هوایی آمریکا در شهر قندوز که موجب کشته شدن 32 نفر غیر نظامی شد انجام شد. است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را جنایت علیه بشریت و قوانین بین المللی خوانده است. در خبر دیگر، لئونارد کوئن، شاعر، نویسنده، رمان نویس و خواننده و ترانه‌سرای کانادایی در سن 82 سالگی در لس آنجلس در آمریکا درگذشت. لئونارد کوئن در سال 2011 به دلیل مجموعه آثارش که گفته شد بر 3 نسل در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته، جوایز مختلفی را به دست آورد. اولین حضور لئونارد کوئن در صحنه موسیقی در جشنواره موسیقی مردمی نیوپورت در تابستان 1967 میلادی بود. بنابر گزارش‌ها قرار است مراسم یادبود او روز جمعه در لس آنجلس در تجلیل از او برگزار شود. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر میگوید گروه خلافت اسلامی دست کم 40 غیر نظامی را روز سه‌شنبه گذشته به اتهام همکاری با ارتش عراق در موصل اعدام کرده است. در بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر آمده که گروه خلافت اسلامی یا داعش به کشتار بر اساس دادگاه‌های خودخوانده ادامه می‌دهد. این بیانیه اضافه کرده داعش مردی را به اتهام زیر پا گذاشتن ممنوعیت استفاده از موبایل اعدام کرده است. بر اساس این گزارش 20 غیر نظامی دیگر هم روز چهارشنبه 19 آبان ماه در شمال موصل با شلیک گلوله کشته شدند.
ممنونم از تو آزاده اسدی بود و خبرها رو شنیدیم از آزاده. اما در ادامه مجله شامگاهی، یکی از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا میگوید دونالد ترامپ خواستار تغییر در توافق هسته‌ای کنونی ایران و غرب خواهد شد.
آمریکا میتونه به تنهایی از این قرارداد کنار بکشه ولی موانعی وجود داره.
نشست خبری مشترک وزیر خارجه ایران و جمهوری چک امروز برگزار شد. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام ایران گزینه‌های دیگری هم دارد. لئونارد کوهن خواننده شاعر آهنگساز و صاحب صدای آشنا برای جهان پنجشنبه شب در شهر لس آنجلس درگذشت. استاندار فارس میگوید در بسیاری از مخازن این استان کمتر از 5% آب وجود دارد. همه اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در اظهار نظر تازه پیرامون آینده توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی معروف به برجام، یکی از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا گفته است که برجام در وضعیت فعلیش برای دولت آقای ترامپ قابل قبول نیست. او گفته است که دولت ترامپ خواستار مذاکرات مجدد و انجام تغییراتی در برجام خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
برجام چه می شود؟ این سوالی است که از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا بیش از پیش در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران و حتی جهان شنیده می شود. با آنکه آقای ترامپ از زمان انتخاب شدن در این باره اظهار نظری نکرده است، اما صحبت‌های پیشینش در انتقاد از برجام از جمله فاجعه و بدترین قرارداد دنیا دانستن آن و وعده پاره کردنش باعث طرح گمانه‌های مختلفی درباره سرنوشت این توافق شده است. پنجشنبه شب یکی از مشاوران سیاست خارجی دونالد ترامپ به نام ولید فارس از بازبینی توافق برجام در دولت آینده ای آمریکا خبر داد و به شبکه جهانی بی بی سی گفت رئیس جمهوری آینده از ایران خواهد خواست تا مواردی را در برجام تغییر دهد. او با آنکه پاره کردن برجام را رد کرد، اما گفت که شکل فعلی این توافق برای دولت دونالد ترامپ قابل قبول نخواهد بود. همزمان با این اظهارات، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره امکان بازنگری در برجام گفت برجام پیمانی نیست که قانوناً لازم الاجرا باشد. به گفته آقای تونر، هر یک از طرف‌های برجام می‌تواند با آن پشت کند. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت باراک اوباما هم احتمال ایجاد تغییراتی در برجام را در دولت آینده آمریکا محتمل می‌داند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی امکان ایجاد تغییر در برجام را ممکن اما با تأثیرات و تبعات بسیار زیاد می‌داند.
هر قرارداد بین‌المللی یک بند او بحث ملاحظات یا رزرواسیون کشورها در او ملحوظ میشه که یک کشوری آیا حق تحفظ و حق رزرواسیون برای خودش دارد یا ندارد. در مسئله برجام این موضوع ظاهرا ذکر نشده و در واقع مسئله رو تمام شده کشورها تلقی میکردن. حالا تا زمانی که ما میبینیم مدیریت ایالات متحده به دست فردی افتاده که مایل به تجدید نظر در این قرارداد هست، از نگاه این که این فقط یک قرارداد بین 7 کشور بودن و بنابراین امکان تجدید نظر رو او در این مسئله میبینه. اگر پرسش این باشه که آیا این امکان متصور هستش که در این قرارداد بین دو ولی، تأکید میکنم بین دو ولی، امکان تجدید نظر وجود دارد؟ بله، امکان تجدید نظر وجود داره. هر کسی میتونه بیاد بگه آقا من قراردادی که با هم بستیم و نمیخوام بپذیرم. اما اگه بحث این باشه که آیا در صورت اینکه کسی چنین ادعایی رو کرد آثار و تبعات بسیار مهیبی برای با خودش همراه خواهد آورد، باز هم پاسخ مثبت هستش، به این معنی که مسلما یک قراردادی که نزدیک 2 سال روش چانه زده شده، اون هم توسط قدرت‌های بزرگ جهان، حالا یکیش هم روسیه است که جانب ایران رو گرفته در مسائل منطقه‌ای تا حدی البته مصلحت‌آمیز، بنابراین آثار و تبعات مهیبی خواهد داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه از زمان انتخاب دونالد ترامپ بارها از لزوم عمل کردن آمریکا به تعهداتش در قبال برجام صحبت کردند. با این همه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است، هرچند او قبلا گفته بود که در صورت پاره کردن برجام ایران هم آن را آتش خواهد زد.
اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا هم دیگه دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتش میزنیم.
جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی درباره گزینه‌های ممکن آمریکا برای ایجاد تغییرات در برجام میگوید
آمریکا میتونه به تنهایی از این قرارداد کنار بکشه، ولی موانعی وجود داره. مثلا اگر بخواد از طریق سازمان ملل پیش بره، اون موقع روسیه به عنوان یکی از امضا کنندگان منافع ایران رو در نظر میگیره. اگر از طریق اتحادیه اروپا پیش بره، با توجه به توسعه مناسبات ایران و اروپا، روز به روز منافع اروپا در ایران بیشتر میشه و در نتیجه آمریکا خودش رو روبرو میکنه با اروپا. اگر قضیه رو فقط از داخل آمریکا نگاه بکنیم، با توجه به ساختار جدید کنگره و رئیس جمهوری جدید، امکان تحریم ها و حتی توسل به زور وجود داره، ولی باید ببینیم که آیا در اون صورت آمریکا منافعی داره که این کار رو بکنه یا نه.
آنچه که در تمام اظهار نظرها درباره احتمال بازنگری یا لغو برجام مطرح شده، هشدار درباره تبعات و تأثیرات چنین تصمیمی است، تأثیراتی که به گفته حسین علیزاده میتواند تا حد جلوگیری از انتخاب شدن دوباره حسن روحانی در انتخابات سال آینده ایران عمل کند.
آنچه که مهم هستش به نظر میرسه که جریان لابی اسرائیلی که شدیداً مخالف تصویب برجام بودش و اینک کنگره و سنا رو هم در دست خودش داره، با قدرت رسیدن آقای ترامپ این پروژه رو در برنامه خودش خواهد گذاشت که باب چانه زدن و گشودن مذاکرات هسته‌ای با ایران رو دوباره بگشایند. فقط میمونه این که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به کجا می انجامد. آیا تحولات منطقه‌ای اجازه چنین ریسکی رو با آقای ترامپ خواهد داد یا نخواهد داد؟ در فرض این که آقای ترامپ بتواند باب مذاکرات هسته‌ای رو بگشاید با فشار آوردن بر تهدین امریکا، مثلا انگلیس و فرانسه و آلمان و این کشورها، تالی فاصل این مسئله در ایران چگونه خواهد؟ گمان قوی من این خواهد بود که اگر کشورهای اتحادیه اروپا هم بپیوندند به آقای ترامپ در این که بیان فشار بر ایران بیارن که مذاکرات را از نو آغاز بکنن، قطعا آقای روحانی یک رئیس جمهور یک دوره ای خواهد شد.
توافق اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 دی ماه سال 94 اجرایی شد و از آن زمان تا کنون ایران در ازای لغو بخش بزرگی از تحریم های بین المللی اش محدودیت هایی در برنامه های هسته ای اش اعمال کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای و اقتصادی به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده. نشست خبری وزیر خارجه ایران و جمهوری چک امروز در پراگ برگزار شد و خبرنگار رادیو فردا هانا کاویانی هم در این نشست حضور داشت. جزئیات بیشتر این نشست را از هانا می‌پرسم که اینجا در استودیوس. هانا، آقای ظریف مجموعه سفرهایی داشت در این مدت به کشورهای اروپای شرقی و در ادامه اون در نهایت به جمهوری چک سفر کرد. به نظرت این سفر و سفرهای قبلی آقای ظریف تا چه حد تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به هر حال انتخاب و پیروزی آقای دونالد ترامپ بوده و چقدر میتونه به خطر افتادن توافق هسته‌ای هم بخشی از این انگیزه این سفرها باشه؟
خیلی زیاد تحت شعاع بود رضا، به دلیل اینکه آقای ظریف پس از اینکه بیروت بود در لبنان به رومانی رفت، بعد به اسلوواکی رفت و حال به پراگ اومد امروز، و در همه این سفرها که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شد، واقعا خبرنگاران می‌خواستن بپرسن که نظر او درباره آینده توافق هسته‌ای چیه. پراگ هم از این قاعده مستثنا نبود، آقای ظریف مورد سوال قرار گرفت و تقریبا همون روند پاسخگویی روزهای گذشتهش رو ادامه داد و گفت که این توافق دو جانبه نیست، توافق چند جانبه است و باید به اون پایبند بود. البته تأکیدی هم کرد که به نظر ایران آمریکا حتی در دولت کنونی هم پایبند کامل نبوده به این توافق، که البته آمریکایی‌ها میگن که اینطور نیست و اونها هم به همه تعهداتشون عمل کردند و در بعضی مواقع هم بیشتر. وزیر خارجه چک هم آقای زاورالک در این باره صحبت کرد، چون او هم مورد سوال قرار گرفت درباره آینده توافق هسته‌ای و آقای زاورالک هم خیلی مشخص موضعی مشابه مشابه موضع ایران و نه فقط ایران، موضعی که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گرفته بود رو ایراد کرد و گفت که میخواد تاکید بکنه که جمهوری چک منفعل نخواهد بود در این زمینه و به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا بخشی از این روند چه در دوران مذاکرات بوده و حال که امروز توافق به دست آمده است و به نظر او یک فرصتی است توافق اتمی که نباید از دست بره. آقای زارالک به مثلا موضوع کره شمالی اشاره کرد و گفت وقتی که به اون موضوع نگاه بکنیم و ببینیم که چه بحرانی ایجاد کرده برنامه هسته‌ای کره شمالی، متوجه میشیم که توافق اتمی ارزش اینو داره که پابرجا بمونه و درست اجرا بشه.
توی روزهای گذشته هم خبرهایی داشتیم در مورد گرم شدن روابط جمهوری چک و ایران و ارتقا پیدا کردن سطح روابط سیاسی از کاردار به سفیر. این به کجا رسید؟
صحبت از این هست که این اتفاق بیفته. در کنفرانس خبری هم ابراز کردند دو وزیر خارجه که قرار هست در این باره قدم‌هایی برداشته بشه، اما اونطوری که انتظار می‌رفت خبر ارتقاء سطح روابط دیپلماتیک به سفیر اعلام نشد. گفتن دارن در این زمینه کار میکنن. باید اشاره بکنم که ایران و جمهوری چک روابطی دارند که برمیگرده به آغاز قرن بیستم، روابط بسیار طولانی با هم دیگه دارند. از 18 سال پیش وقتی که رادیو فردا که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هست، کار خودش را آغاز کرد، این روابط به سردی گرایید. سفیر ایران پراگ رو ترک کرد و در نهایت در سطح کاردار در طول این 18 سال باقی موند. رفت آمدهایی میشد اما روابط سردی بود. الان هم بعد از 12 سال یک وزیر خارجه ایران به جمهوری چک اومده در راستای سفرهایی که آقای ظریف بعد از توافق اتمی به کشورهای مختلف انجام میده. تلاش رو دارن میکنن. یک هیئت اقتصادی آقای ظریف رو همراهی میکرد، اینجا نشست اقتصادی هم برگزار شد، اما سردی روابط در 18 سال گذشته ادامه داشت. حال دارن تلاش میکنن برای اینکه این روابط رو به سطح سفیر ارتقا بدن و همونطور که گفتی قرار گفته شده بود که قرار هست کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر معرفی بشن تا پایان دوران خدمتشون باشن. البته در این زمینه میگم امروز ما در کنفرانس خبری چیز مشخصی نشنیدیم.
هانا، البته رادیو فردا از 12 سال گذشته تا الان تغییری نکرده، همچنان کارش رو داره ادامه میده. اظهار نظری، یعنی اتفاق جدیدی نیفتاده هنوز و ما هنوز سر جامون هستیم. آیا اظهار نظری به طور مشخص در مورد رادیو فردا شد که مذاکره در این مورد کردن یا خیر؟
در کنفرانس خبری مشترک دو طرف به سکوت برگزار کردند این موضوع رو، اصلا به گذشته اشاره نکردند. اما وزیر خارجه چک بعد از اینکه آقای ظریف محل رو ترک کرد دوباره به میان خبرنگاران اومد و داشت به پرسش‌ها پاسخ میداد، یک سوال مطرح شد در این زمینه و آقای زهرالک تاکید کرد که موضع چک تغییری نکرده. اینجای کشور آزاد، رسانه‌ها میتونن کار خودشون رو انجام بدن در صورتی که قانون کشور رو رعایت کنند و نمیشه تاثیر گذاشت بر کارشون. ولی اون نکته‌ای که آقای زهرالی اشاره کرد که از جزئیات دیدارش با محمد جواد ظریف بود این بود که جمهوری چک پیشنهاد داده یک هماهنگ کننده داشته باشند ایران در صورتی که نگرانی‌هایی داره بیاد مطرح بکنه و سعی کنند که این موضوع برطرف بشه، چون آقای زهرالی گفتش که نمیخواد این موضوع که بحث رادیو هست تبدیل به یک مانعی برای پیشبرد روابط دیپلماتیک دو طرف باشه.
ممنونم از تو هانا کاویانی، اینجا در استودیو با ما. ادامه میدیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
اگر دیدگاه و نظری دارید درباره خبرهایی که میشنوید یا آنچه که در اطرافتون میگذره و دوست دارید اون رو با دیگر شنونده های ما در میون بگذارید، میتونید به ما زنگ بزنید به شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 و برای ما پیغام بگذارید.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری ولایت فقیه، با اشاره به سخنان آقای دونالد ترامپ میگویند که ترامپ شکر زیادی خورده. آقای باقری، در ظرف 38 سال گذشته شما آنقدر شکرخوری فرموده اید که حد و نهایتی نداره. حالا اجازه بدید یک بار هم دیگران شکر میل بفرمایند.
خداوند فرموده دروغگو دشمن من میباشد، ولی خامنه‌ای با جرأت دروغ میگوید. اگر نظرتون باشد جریان قطار تهران مشهد را بازگو کرد که قطار برای نماز صبح نایستاد و من مجبور شدم از ته قطار به بیرون خودم را پرت کردم جهت نماز. من نمیدانم که چرا جان سالم به در برده. چه دروغ بزرگی.
تو این مملکت تا مادامی که ساکت باشی کسی کاری به کارت نداره، تا مادامی که انتقاد نکنی کسی کاری به کارت نداره.
لئونارد کوهن از یکی از بزرگترین ترانه‌سرایان، آهنگسازان و خوانندگان جهان پنجشنبه شب در شهر لس‌آنجلس درگذشت. آقای کوهن که زاده کانادا بود از خوانندگان محبوب در ایران به شمار می‌رفت. گزارش همکارم سمیرا قرایی رو در این باره بشنویم.
زنگ‌هایی را بزن که هنوز به صدا در می آیند و آن وعده خارق العاده را فراموش کنی. در هر چیزی ترکی است. این گونه است که نور بر آن وارد می شود. خالق این جملات و صدها شعر و ترانه دیگر در ساعت پایانی روز پنجشنبه در شهر لس‌آنجلس درگذشت. لئونارد کوهن که میان فارسی زبانان با نام لئونارد کوهن شناخته می شود. از ساعت دقیق و علت مرگ آقای کوهن هنوز اطلاعی در دست نیست، اما آنگونه که آدام کوهن پسر آقای کوهن خبر داده، او در خانه در مرگی آرام و با رضایت خاطر از آنچه از خود به جا می‌گذارد درگذشته است. کوهن در 30 شهریور ماه سال 1934 در ایالت کبک در کشور کانادا به دنیا آمد و از نوجوانی شروع به نواختن گیتار کرد و گروهی محلی به نام باکسکین بویز تشکیل داد. در سنین نوجوانی و به شکل اتفاقی با آثار فدریکو گارسیا لورکا، شاعر معروف اسپانیایی، آشنا شد و همین او را به سمت شعر کشاند و نخستین مجموعه شعر او با نام گل‌هایی برای هیتلر در سال 1964 منتشر شد. بعدتر هم دو رمان منتشر کرد با نام‌های بازی مورد علاقه و بازنده‌های زیبا، هر دو در نیمه اول دهه 60 میلادی. اما کتاب‌ها فروش چندانی نداشت و لئونارد کوهن در آرزوی فضای بهتر راهی نیویورک شد. نیویورک دهه 60 و فضای فرهنگی بالنده آن سبب شد تا کوهن در آن ماندگار شود و کم کم بدل شود به آنچه امروز به زعم منتقدان موسیقی در اثرگذاری بر نسل خود و نسل پس از خود، پس از باب دیلن، در رتبه دوم قرار گیرد. آلبوم اول او با نام ترانه های لئونارد کوهن میان برخی از منتقدان محبوبیت چندانی پیدا نکرد و یکی از منتقدان رولینگ ستونز در آن زمان نوشت که این آلبوم بیشتر شبیه دکلمه است تا موسیقی. کوهن در دهه 60 و 70 که موج موسیقی سایکودلیک همه جا را گرفته بود، با ساختار سادگی موسیقیش، ترانه های عاشقانه‌اش و همهمه آرام زنانه در پس زمینه موسیقی گویی از سیاره دیگر بود. آلبوم دوم لئونارد کوهن با نام ترانه های از یک اتاق توجه اکثریت منتقدان را جلب کرد و ترانه پرنده بر سیم برق همچنان یکی از شاعرانه ترین ترانه های مینیمال لئونارد کوهن محسوب می شود. Like a bird on the wild, like a drone in an old midnight choir, I have tried in my لئونارد کوهن از دهه 70 میلادی تورهای موسیقیش را در آمریکا، کانادا و اروپا آغاز کرد و آنها را وفادارانه با شوری برای تک تک حاضران در کنسرت‌های موسیقیش تا سالهای پایانی عمر ادامه داد. مشتاقان موسیقی که در ترانه‌های او و ساختار ساده موسیقیاییش نوایی سحر انگیز می‌یافتند، نوایی که از جان یک هنرمند خود تخریبگر اما پرکار و پرعاطفه نسبت به جهان پیرامونش برخاسته بود. صحبت‌های او را بشنوید در گفتگو با استینا دابروفسکی در سال 1997.
I guess the same sickness as everybody has, that you don't get what you want, and if you do get it, it isn't what you wanted.
فکر کنم منم به همون بیماری مبتلا هستم که باقی مردم. شما چیزی که میخواید رو به دست نمیارید. اگرم به دست آوردید دیگه اونو نمیخواید. اون چه مورد علاقه و میل شماست مدام از شما فرار میکنه. اینکه راهی وجود داره، خردی وجود داره که اگه اونو به دست آوردید میتونید خودتون رو از رنج رها کنید. تمام این امیدها و آرمانها که همگی ما از اونا تغذیه میکنیم، اینکه یه زندگی دیگه بهتر خواهد بود، یه راه دیگه بهتر خواهد بود، یه معشوق دیگه بهتر خواهد بود. همین ایده که چیزی برای به دست آوردن وجود داره. من متخصصش بودم.
لئونارد کوئن در طول نزدیک به 50 سال فعالیت هنریش 14 آلبوم و 44 تک ترانه تولید کرد. تعدادی از ترانه های او توسط کارگردانان صاحب نامی برای فیلم هایشان انتخاب شد. نظیر رابرت آلتمن برای فیلم مک‌کیو و خانم میلر و همچنین الیور استون که ترانه در انتظار یک معجزه را در فیلم قاتلین بلفطر جاودانه کرد. آخرین آلبوم لئونارد کوئن تنها چند هفته پیش روز 30 مهر ماه با نام همه چیز را تاریک‌تر می‌خواهی منتشر شد. کوئن در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش که به مناسبت انتشار این آلبوم انجام داده بود چنین گفت:
I said I was ready to die recently, you know.
به تازگی گفتم که آماده مردنم. فکر کنم که داشتم اغراق می‌کردم. هر از گاهی بدم نمیاد که برای خودم عذاب بگیرم. تصمیم دارم که برای همیشه زندگی کنم.
I intend to live forever.
خبر درگذشت لئونارد کوئن در فضای مجازی نیز با واکنش‌ها و جملات محبت آمیز گسترده‌ای مواجه شده و نام او را بدل به یکی از ترندهای روز شبکه اجتماعی توییتر کرده است. جملات محبت آمیز برای مردی که روزگاری ترانه هللویا یا خدا را شکر را برای هنر موسیقی خواند و گفت هرچه در این رابطه کرده یا نکرده، نامی برای خودش دست و پا کرده یا نکرده که البته برایش مهم نیست، شکرگزار است. بهترینم را انجام دادم، آنقدری نشد، نمی توانستم حس کنم، پس سعی کردم لمس کنم. حقیقت را گفتم، نیامده بودم که شما را فریب دهم و حالا با آنکه هیچ چیز آنطور که باید بشود نشد، باز هم جلوی پروردگار ترانه می ایستم بدون کلامی بر لبانم به جز شکر خدا. I did my best. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
در ادامه مجله شبانگاهی سرخط خبرها. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتیش آنها را تروریست خوانده بود عذرخواهی کند. وزیر خارجه ایران روز جمعه در پراگ گفت اعتقاد دارد که اجرای برجام به نفع همه است و ترجیح تهران این است که همه به برجام پایبند بمانند و ایران هم پایبند خواهد ماند. اما به گفته آقای ظریف اینطور نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران تهران گزینه‌های دیگری نداشته باشد. برخی از مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب توانایی آن را دارد که همانطور که پیشتر گفته شد توافق هسته‌ای با ایران را ترک کند. و لئونارد کوهن شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی در غروب پنجشنبه در سن 82 سالگی در لس آنجلس درگذشت. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی رادیو فردا. به شما خوش آمد میگم. در ادامه این مجله در مورد قراردادهای ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز خواهیم شنید و گزارشی داریم در مورد 29مین جشنواره جهانی فیلم در شهر ویسبادن آلمان و همینطور در مورد خشکسالی در ایران و خبرها و گزارش‌های بیشتری هم خواهیم شنید. اما گزارش اول این بخش: روسیه اعلام کرده سرگرم مذاکره فعالانه با ایران درباره امکان رونمایی اختصاصی از قراردادهای نفت و گاز این کشور برای شرکت‌های روسیه. ایران تنها کشوریه که همکاری روسیه با اون در زمینه نفت و گاز به طور اختصاصی در 4مین همایش بین‌المللی اکتشاف، استخراج و پالایش در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
کیریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه، طی همایش در مسکو اعلام کرد وزیران انرژی روسیه و ایران درباره رونمایی اختصاصی قراردادهای نفت و گاز ایران برای شرکت‌های روسی به توافق رسیدند و مسکو تمام اسناد لازم را در اختیار تهران قرار داد و اکنون بحث درباره محل و تاریخ این مراسم در جریان است. وی تشریح کرد منظور مطلع کردن شرکت‌های روسی از شرایطی است که ایران قصد دارد بر اساس آن شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی را برای مشارکت در طرح‌های خود جذب کند. بر اساس مدل جدید قرارداد نفتی ایران، توسعه 49 میدان نفت و گاز به شرکت‌های خارجی پیشنهاد شده. سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید حوزه انرژی زمینه رقابت روسیه و ایران است و نه همکاری.
مسئولین روس معتقدند بازار به ثبات رسیده، در حالی که رقابت‌ها بر سر حضور در بازارهای جهانی برعکس شدت یافته و این مسئله مهمترین مانع گسترش همکاری بین ایران و روسیه است. این دو کشور طرح‌های مشترک متعددی را بررسی کردند، از تهاتر نفت گرفته تا استخراج مشترک، اما هیچ یک از این طرح‌ها به طور کامل اجرا نشده و انتظار اینکه ایران برای ما امتیاز قائل شود ساده لوحانه است. ایران به دنبال فناوری است، در پی جذب سرمایه است و در حالی که مصرانه به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت و گاز است، بازارهای سنتی روسیه را نیز زیر نظر دارد. بعید نمی‌دانم رقابت بر سر سهم در بازار انرژی حتی بازدارنده همکاریمان در سایر حوزه‌ها شود.
لوکویل و زروبژنفت از شرکت‌های روسی هستند که اوایل شهریور ماه با ایران قرارداد محرمانگی امضا کردند و ماه گذشته تاتنفت درباره پروژه افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی دهلوران با شرکت نفت ایران یادداشت تفاهم امضا کرد. به گفته مسئولین وزارت انرژی روسیه، این سه شرکت به علاوه گازپروم، گازپروم نفت و روسنفت توافقنامه‌های لازم پیش از امضای مدل جدید قرارداد نفتی با ایران را نیز به امضا رساندند. پیشتر الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، زمان ارائه قراردادهای جدید ایران به روسیه را نیمه مهر تا نیمه آبان اعلام کرده بود. او پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در سفر قریب الوقوع خود به تهران و پیش از آن هفته آینده طی مذاکره با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در حاشیه نشست اوپک در قطر در صدد است این موضوع را پیگیری کند. نوک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، در پاسخ به این سوال که آیا طی نشست آتی این کمیسیون در 13 دسامبر 23 آذر ماه قراردادهای جدید نفتی بین دو کشور به امضا خواهد رسید گفت:
روسیه стороны ایران вызывает большой интерес, огромный потенциал, огромный рынок.
بازار بزرگ و ظرفیت‌های ایران مورد توجه بسیار روسیه است. قراردادها و زمینه‌های مختلف همکاری از سوی شرکت‌های نفتی در دست بررسی است و در چهارچوب کمیسیون میان دولتی نیز به پیگیری راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه ادامه خواهد
داشت.
امیر زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت ایران که در رأس هیئتی برای شرکت در همایش بین‌المللی اکتشاف، استخراج و پالایش در پایتخت روسیه به سر می‌برد، طی سخنرانی خود اعلام کرد: ایران در حال گزینش و بررسی شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به همکاری است و انتظار دارد شرکت‌های روسی نیز در این زمینه فعال باشند و از همتایان غربی‌شان عقب نمانند. او همزمان گفت طرف‌های روس و ایرانی یکدیگر را به تعلل، کاغذبازی و کندی عمل متهم می‌کنند. وی افزود متأسفانه در همکاری‌های بانکی پیشرفت جدی حاصل نشده و این مسئله می‌تواند مانع حضور شرکت‌های روسی در طرح‌های نفتی ایران شود. همان روز لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، به خبرنگاران در تهران گفت مذاکرات پولی دو کشور به نتیجه رسیده اما اجرایی نشده. وی افزود روسیه همچون ایران به ارتباطات مالی دو جانبه اصرار دارد. آن نرسکه، رادیو فردا.
محمد علی افشانی، استاندار فارس، روز پنجشنبه گفته است در بسیاری از مخازن این استان کمتر از 5% آب وجود دارد. دو روز پیش هم حمید چیچیان وزیر نیرو گفت آب آشامیدنی 5000 روستای کشور به دلیل بروز خشکسالی همکنون با تانکر تامین می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
استاندار فارس می گوید در بسیاری از سطح‌های این استان کمتر از 5% آب وجود دارد. سید محمد علی افشانی روز پنجشنبه گفته تمام تالاب‌های استان فارس خشک شدند و مسئله اصلی همه آنها نبود اعتبار بر پول است. بحران آب در ایران و خشکسالی 15 ساله تا حدی ادامه دارد که این روزها مسئولان از واردات آب به ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به هدرروی آب در ایران هشدار دادند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ساکن ایران، می‌گوید تنها 3% از آب کشور صرف شرب می‌شود.
اونطور که تخمین علمی زده شده ما در سال 420 میلیارد متر مکعب آب در فلات قاره ایران دریافت می‌کنیم به صورت نزولات آسمانی که به هیچ وجه کم نیست. حدود 91 یا 92% صرف تولیدات کشاورزی میشه، تا 5% صرف صنعت و فقط میمونه 3 تا 4% آب شرب. اگر چنانچه ما از سیستم های بهینه آبیاری اونطور که در دنیا متداول استفاده بکنیم، میزان آب مصرفی کشاورزی ما به حدود 45-50% خواهد رسید و بقیه رو ما میتونیم بدیم به دریاچه هامون و یا رودخانه هامون. مملکت ما از این خشکی نجات پیدا خواهد کرد. با به کار بردن سیستم های کشاورزی که کوروش کبیر هم از اون استفاده میکرد، ما داریم مقدار بسیار بسیار زیادی آب رو هدر میدهیم.
پنجشنبه‌ای که گذشت، محمد درویش، مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بحران کشور، گفت مطابق آخرین پژوهش انجام شده نیمی از ایران بیابانی شده است. محمد درویش گفته نشست زمین، افزایش روستاهای متروکه و زیاد شدن گرد و غبار برخی از نشانه های بیابانی شدن ایران است. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست ساکن نروژ، میگوید در نیمی از دشت های ایران به مرحله فرونشست رسیده ایم.
ما که در مورد خشکسالی در ایران صحبت میکنیم، درباره آخرین مراحل خشکسالی، یعنی مراحل اولیه خشکسالی نیست که با 1 سال ترسالی یا 2 سال ترسالی قابل جبران باشه. از مرحله خشکسالی هیدرولوژیک رد شدیم، به خشکسالی مهندسی رسیدیم، از اونم رد کردیم. خشکسالی مهندسی زمانی که شما فقط با ابزارهای پیچیده و گران مهندسی میتونید به منابع آب دسترسی پیدا بکنید. خشکسالی هیدرولوژیک هم اینه که خاک تا یه حد خیلی قابل توجهی رطوبتشو از دست میده، در معرض این قرار میگیره که زادآوریشو از دست بده. نمیده. ما الان از حتی از این دو مرحله هم رد کردیم، چون وارد تو نیمی از دشت‌های ایران حداقل وارد فرونشست زمین شدیم که یکی از عواقب بیابان‌زایی که تأثیر عامل انسانی و عامل طبیعی هر دو تاش. نکته ما از خشکیدگی بلند مدت صحبت می‌کنیم، درباره یک روند کلی دوره بیشتر از 30 سال داریم صحبت می‌کنیم و متأسفانه باید گفت که روند ما به سمت خشک‌تر شدن و خشکیده‌تر شدن با همه اون عواقب اکولوژیکی هست که متأسفانه وجود داره.
مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور گفته فرونشست در تهران 90 برابر استاندارد جهانی است. اسماعیل کهرام مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این فرونشست ها را حاصل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی می‌داند.
گاهی پیش‌بینی کردن که اگر چنانچه میزان آب به همین صورت کاهش پیدا بکنه، ما در ظرف چند سال حدود 50 میلیون مهاجر خواهیم داشت. از این خیالات و نظرها اگر ما بگذریم، مسئله این است که با کمال تأسف ما از سفره آب‌های زیرزمینی آنقدر برداشت کردیم که این سفره‌ها تهی شده. به قول علما می‌گویند تراز آب سفره‌های زیرزمینی منفی است، یعنی اینکه اونقدر که برداشت می‌کنیم توش نمی‌ریزیم و نتیجه این تهی میشه و دشت‌ها فرو می‌نشینه.
سه‌شنبه که گذشت وزیر نیرو در جلسه اقتصاد مقاومتی چهار محال و بختیاری گفت به دلیل خشکسالی اکنون آب شرب 5000 روستا با تانکر تامین می‌شود.
رویا ملکی گزارش می‌داد. اما فریبا کمال‌آبادی یکی از هفت مدیر جامعه بهایی ایران که سالهاست در حبس به سر می‌برند، در نامه‌ای از زندان اوین به نوه‌اش از ستم و بیدادگری‌ها بر بهاییان و مهرموم اخیر مراکز کسب و کارشان در جمهوری اسلامی نوشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
فریبا کمال‌آبادی یکی از هفت مدیر زندانی جامعه بهایی در نامه‌اش از زندان اوین که خبرگزاری بهایی نیوز منتشر کرده، با اشاره به مرخصی آمدنش از زندان در 6 ماه پیش همزمان با تولد نوه‌اش نوشته است:
نوه شیرینم، بهار دلنشینم، با آمدنت آمدم و برایت ننوشتم. حالا که 6 ماه شدی چند سطری برایت می نگارم تا به یادگار بماند.
فریبا کمال‌آبادی در نامه خود شرح می‌دهد که چگونه نوه‌اش در این 6 ماه هر هفته با وجود مسائل و مشکلات مختلف به تهران آورده شده، با عبور از دیوارهای بلند سنگی و دربهای سنگین آهنین داخل زندان اوین گردیده تا از پس شیشه‌های زخیم و غبارآلود به ملاقات مادر بزرگش آید. فریبا کمال‌آبادی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به مهرموم شدن اخیر حدود 100 مغازه و محل کسب بهائیان در شماری از شهرهای کشور پیرامون این همدینان خود نوشته است:
در بین ایشان خانواده‌هایی قرار دارند که یک بار در جوانی با داشتن فرزندان خردسال از ادارات دولتی اخراج شدند و حال برای دومین یا چندمین بار محل کسب درآمدشان را از دست دادند. بسیاری از این مغازه‌ها منبع تأمین معاش 2 تا چند خانواده اند. معلم محبوب من، بهترین معلم ریاضی مدرسه و شهرمان که همراه همسرش کارمند محترم و صادق بانک بیش از 30 سال پیش از کار برکنار شده بود، حال با تعطیلی مغازه‌شان که محل کسب 2 خانواده است روبروست. بهترین معلم زبان شهرمان، معلم عزیز من، پس از اخراج از کار در اوایل انقلاب، حال با پلمب مغازه‌شان محل کسب درآمد همسر و پسرش که خود خانواده جدیدی تشکیل داده مواجه است.
فریبا کمال‌آبادی در ادامه نامه‌اش می‌نویسد: حزن و اندوه همه وجودش را در بر می‌گیرد وقتی به این می‌اندیشد که چگونه 70 میلیون مسلمان ایرانی در پیشگاه تاریخ و عدالت از سکوت خیش در برابر این ظلم فاحش و به نوشته وی نسل کشی جمعی از هموطنانشان دفاع خواهند نمود. و سپس می‌پرسد: آیا ممکن است خیشان، همسایگان، همکاران، همشهریان و هموطنان مسلمان این مظلومین به دفاع از عدالت و رحمت برنخیزند؟ سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل، در گفتگو با رادیو فردا به موارد اخیر قتل بهائیان اشاره دارد:
در اواخر ماه سپتامبر آقای فرهنگ امیری توسط دو فرد که خودشون اعتراف کردن که ایشون رو به دلیل باهائی بودن به قتل رسوندن، قتلشون اتفاق افتاد و متاسفانه این عمل با انگیزه های مذهبی انجام شده. در سال 2013 آقای عطاالله رضوانی بعد از تهدیدهای متعدد در شهر بندرعباس و ضربات گلوله به قتل رسید و از سال 2014 یک خانواده 3 نفره در شهر بیرجن توسط یک فرد ناشناس که به خونه این افراد هجوم آوردن سعی کردن که اونها را با ضربات چاقو به قتل برسونن. خوشبختانه این افراد کشته نشدند اما به شدت مجروح شدند و همینطور در گذشته هم بهایان زیادی به قتل و یا حمله تهدید شدند. به طور مثال در سال 2013 مامورین اطلاعاتی به منازل 14 بهایی در شهر آباده حمله کردند و از اونها خواستند که برای اینکه از حملات مرگبار در امان بمونن باید شهر رو ترک بکنن.
7 مدیر جامعه بهایی ایران، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت اکنون حدود 9 سال است که در زندانند. بنابر گزارش‌های بهائی نیوز در روزهای گذشته دست کم 5 شهروند بهائی در استانداری مازندران و 1 تن در کرج بازداشت شدند که شهروند بهائی بازداشتی در کرج با قرار وثیقه آزاد شده است. از سوی گزارش شده گورستان بهائیان در اردستان تخریب و بیش از 40 مکان کسب بهائیان در کرمان پلمب شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش پایانی ما: 29 جشنواره جهانی فیلم در شهر ویسبادن آلمان از امروز جمعه تا 10 روز آینده درهای خود را به روی دوستداران هنر 7 باز کرده. این فستیوال همه ساله معرفی سینمای یک کشور مطرح دنیا را در کانون توجه خود قرار می‌دهد که این جایگاه امسال نصیب ایران شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
29 سال است که شهر ویسبادن هم به جرگه دیگر جشنواره‌های کوچک و بزرگ آلمان پیوسته و معرفی آثار سینماگران جوان و تازه وارد در دنیا را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. به گفته دست‌اندرکاران این فستیوال از سال پیش به این سو نزدیک به 3000 فیلم از سراسر دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون دریافت شده که در این میان تنها به رأی داوران 200 فیلم کوتاه و بلند از 32 کشور از جمله ایران برگزیده شده. جشنواره ویسبادن هم مانند دیگر فستیوال‌های فیلم در برلین، مونیخ و هامبورگ همواره به سینمای ایران توجه خاصی نشان داده و امسال بخش فوکوس خود را تماماً به نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند ایرانی اختصاص داده. 11 فیلم بلند و 9 فیلم کوتاه از فیلمسازان جوان ایرانی به این بخش راه یافته که هر یک 2 و یا 3 بار تا 10 روز فعالیت فستیوال ویسبادن به تماشا گذاشته می شود. زمانی دیگر یکی از این فیلم هاست که ساخته ناهید حسنزاده است. این فیلمساز ابتدا به ساخت چند فیلم مستند از جمله باغ ایرانی، فرش ایرانی پرداخت و زمانی دیگر نخستین فیلم بلند و داستانی اوست. این فیلم 82 دقیقه‌ای بازگو کننده زندگی مردمانی است که ناخواسته درگیر و گرفتار شرایط سخت و دشوار شده و می‌کوشند خود را از این محلکه نجات دهند.
تو این فامیل تاله از این چیزا نبوده.
دندون لق رو باید کشید انداختو.
برو این لکه ننگ رو از خود دور کن.
پسرم یه خورده به خودت بیا.
بارون این بچه هم بزن بدبخت تومس زدن و سنگسارش کردن.
بخوام فقط بخوشم تا از دست همه تو راحت بشم. همه تو
فکر کنی من خرابم. خب چرا این کارو کرد؟ من اون حلال بشتنم خواهد بودم.
آتون خودم خواهد چیکارش کنی؟
فیلم داستانی زمانی دیگر همزمان به بخش مسابقه جشنواره آلمانی مانهایم هایدلبرگ نیز که از روز پنجشنبه 65 دور فعالیت خود را آغاز کرده راه یافته. موقت دیگر فیلم داستانی است که در بخش فوکوس جشنواره ویسبادن اکران می شود. این فیلم هم اولین فیلم بلند کارگردان جوان امیر عزیزی است. اسباب کشی و جا به جایی بحث محوری این فیلم است و به گفته فیلمساز در فیلم سینمای موقت تلاش کرده فضای خانه ای را که قرار است خراب شود نمایش دهد.
بس کن دیگه لادم تو هم.
چی
چیو بس کنم؟ الهامی میگی بس کنم چیو بس کنم؟
بی بس بس بس
کدوم بس؟
حالش بده دیگه.
چه حالش بده؟
یواش
دفعه قبل حالش بده چطور ماهاش برش بلید گرفت رفت دومی. حالش بده؟ چی میگی؟
من فقط نگران امیرم، اصلا نفهمم دادن چرا با من داری
اینجوری. میدونم تو که لادن رو میشناسه، این مامانه.
آخ چجوری میشه ده همه تقصیرها گردن یه نفر باشه؟ چجوری میشه این؟
پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، نازنین فراهانی و بابک کریمی از جمله بازیگران فیلم موقت هستند. 29 جشنواره ویسبادن از امروز تا 30 آبان ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان مجله شامگاهی نوبت میرسه به مجله صدای فردا. مثل هر هفته این مجله رو آزاده توکلی تهیه کرده و شنونده رادیو فردا همواره سهم عمده‌ای در این مجله داره. پیش از شنیدن این مجله، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و شبی آرام برای شما آرزو میکنم. بشنویم مجله صدای فردا رو.
صدای فردا.
بلبیندنده ترین اکسا و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، خوش اومدید به برنامه امروز صدای فردا. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و به برخی از پرسش های شما درباره فرکانس های رادیویی زمستانی ما پاسخ خواهم داد. همچنین مروری خواهیم کرد بر بازخوردها و نظرات شما در مورد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
صدای فردا.
همونطور که اکثر شما مخاطبان و شنوندگان گرامی در جریان هستید، با تغییر هر فصل فرکانس های رادیویی ما هم تغییر می کنند تا بتونید با کیفیت بهتری صدای ما رو بشنوید. در برنامه هفته گذشته توضیحات کامل فرکانس های زمستانی رو در اختیارتون قرار دادم، اما هنوز برخی از شما مخاطبان گرامی برای دریافت صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. یکی از مخاطبان به نام محسن در ایمیلش نوشته برای شنیدن صدای ما روی موج کوتاه 5860 کیلوهرتز که از ساعت 7 شب تا 7 صبح پخش میشه با مشکل مواجه شده. در این رابطه با بخش فنی رادیو فردا در تماس هستیم و تلاش خواهند کرد که صدای ما راحت‌تر روی طول موج‌های مختلفی که در اختیارتون قرار گذاشتیم به گوشتون برسه. البته باید یادآوری کنم که علاوه بر موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، شما میتونید صدای ما رو روی موج متوسط 15575 کیلوهرتز هم که در 24 ساعت شبانه روز صدای ما رو پخش میکنه بشنوید. و اطلاعات کامل جدول امواج زمستانی رادیوی ما علاوه بر وبسایت در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و و همینطور پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات. فردا هم در فیسبوک و هم در رادیو و هم در سایت این خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات رو به صورت زنده دنبال کرد و در سایت ما یک لایف بلاگی داشتیم که خبرها، عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به انتخابات رو لحظه به لحظه گزارش می‌دادیم و منتشر می‌کردیم که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت و بیش از 120,000 بار دیده شد.
در همین رابطه یکی از کاربران در اینستاگرام نوشته: لطفاً علیه ترامپ توطئه نکنید. در دموکراسی واقعی باید به نظر و انتخاب اکثریت جامعه احترام گذاشت. فاطیما هم نوشته: جهان از تروریسم رنج میبره، حالا نژاد پرستی و زن ستیزی و جنون هم بهش اضافه شده. درک طرفداران ترامپ واقعاً سخته. و کاربر دیگری به نام فریبرز هم در صفحه فیسبوک نوشته: مهم اینه که توی ایران هیچی افت نمی‌کنه، مخصوصاً دلار و قیمت خودروهای وارداتی. و فرامرز هم نوشته: از بس توی دنیا اتفاقات عجیب و غریب می‌افته، دیگه از هیچی نباید تعجب کرد. اینها تعدادی از نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی ما مثل اینستاگرام و فیسبوک بودند. فرید، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش کنیم.
ترامپ زاییده سیاست‌های غلط و سیاست‌های ضعیف آقای اوباما بوده، مخصوصاً در مورد سیاست خارجی که باعث شرور شدن آقای پوتین شد، قسمتی از اوکراین را جدا کرد، در سوریه چه جنایت‌هایی کرد و میکنه و حتی کارش به جایی رسید که در انتخابات داخل آمریکا هم به خودش اجازه داد که دخالت بکنه و اعمال و نفوذ بکنه. این سیاست های اشتباه اوباما باعث شد که مردم از حزب دموکرات متنفر بشن، به عدیده به نام ترامپ رأی بدن تا این ترامپ بینیم چی از آب در بیاد. همونطور که تو ایران هم سیاست های غلط آقای رفسنجانی باعث شد که پدیده به نام احمدی نژاد از صندوق ها بیرون اومد.
انتخاب آقای دونالد ترامپ رو به ریاست جمهوری امریکا به همه جمهوری خواه اولا تبریک میگم. دوما اون آقایانی که مخالف ایشون هستن آدمایی هستن که آدم رو خیلی خوب سورپرایزش میکنن.
از دیگر خبرها و گزارش های پربیننده این هفته باید به پیروزی تیم ملی شمشیربازی ایران در جام جهانی نام ببریم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا مطلبی رو در این مورد نوشته با تیتر تیم ملی شمشیربازی ایران در جام جهانی شگفتی آفرید، که شما میتونید اینو در سایت رادیو فردا ببینید. رادیو فردا مانند همیشه گزارش ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده. این هفته هم یکی از این خبرهای مهم مربوط به پلمب کردن مغازه های بهائیان در ایران. پربیننده ترین گالری ها و گالری عکس ها و فیلم های ویدئویی رادیو فردا باز هم مربوط به انتخابات آمریکاست، که شما اینو میتونید در سایت رادیو فردا مشاهده کنید، به ویژه فیلمی که در مورد دونالد ترامپ با تیتر میلیاردری که همه را شگفت زده کرد، یکی از پربیننده ترین ویدیوهای این هفته ما. از مجموعه عکس‌های پربیننده هم مجموعه عکس کمکار ما توماج تاهباز از تایوان برای ما فرستاده که مربوط به بزرگترین راهپیمایی همجنسگرایان در دفاع از حقوقشون در آسیا.
یکی از پربیننده ترین و پربازخورترین ویدیوهایی که در اینستاگرام رادیو فردا منتشر کردیم فیلمی بود مربوط به آقای صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که در هنگام ورود به دانشگاه آزاد مشهد از راه رفتن روی پرچم‌های آمریکا و اسرائیل امتناع می‌کنه. شما میتونید این ویدیو رو در صفحه اینستاگرام ما ببینید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سایت رادیو فردا پروژه جدیدی رو با چند نهاد اینترنتی آغاز کرده که مربوط به داده های باز ایرانه، یعنی ما مجموعه داده هایی رو که در سایت های مختلف ایران مانند ثبت احوال و یا وزارت خونه ها در دسترس عمومی مورد مطالعه قرار میدیم و از اون گزارش هایی رو برای شما تهیه میکنیم. اولین گزارش در این مورد در مورد ارگ و میر در ایران بود که از چه ایرانی ها میرند که بر اساس داده های ثبت احوال ایران تهیه با چند نمودار منتشر شده بود. این رو میتونید روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما ببینید. همینطور اگر موضوعی رو شما میخواید به ما پیشنهاد بدید که ما به گروه تحقیقاتی بسپاریم، میتونید به info@radiofarda.com بفرستید و همینطور نظرتون راجع به این مقاله برای ما بفرستید. و دو مطلب دیگه در همین زمینه در مورد مرگ و میر در تهران و مرگ و میر در استان ها نیز به زودی منتشر میشه.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید. تا برنامه هفته آینده، بدرود.